جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نمایش
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده برنامه سکوت کتاب باشید به مدت حدود 23 دقیقه.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه هم افتخار دارم که باز مانند هفته گذشته در خدمت جناب آقای احسان حاجی پور باشم، از نویسندگان، کارگردانان و مدیران حوزه تئاتر کشور. آقای حاجی پور خیلی خوش اومدین، متشکرم که دعوت ما رو دوباره پذیرفتید.
عرض ادب و سلام، بسیار خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما و شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ هست.
زنده باشین، بزرگوارین. خب ما در هفته گذشته بحث شیرینی رو با شما داشتیم در مورد چرایی به صحنه رفتن بیشتر نمایشنامه‌های ترجمه و در نتیجه فقر نمایشنامه‌های ایرانی. اشاره داشتیم به بهانه در واقع سه کتاب نمایشنامه که از شما منتشر شد در اواخر سال 97 و ابتدای سال 98 که در نمایشگاه کتاب عرضه شده بود که همزمان در قالب سه کتاب مجزا عرضه شدند. همه این توضیح‌ها یعنی این که شما به واسطه مسئولیت‌های اجرایی که در حوزه تئاتر داشتین، به واسطه تئاتر‌هایی که به صحنه بردید و به واسطه نمایشنامه‌هایی که منتشر کردید، مخصوصاً که در برنامه هفته گذشته هم اشاره داشتید که تا کنون همه کارهایی که به صحنه بردید نمایشنامه ایرانی بودن، به خاطر دغدغه نمایشنامه‌های اجتماعی که دارید درباره این صحبت کردیم که چرا در واقع انتخاب بسیاری از حتی سرآمدان تئاتر کشور برای به صحنه بردن اثری آثار ترجمه و معروف هستن. اشاره کردیم به اینکه کم دردسر هستن، در زمینه اجرا تضمین شده تر هستن که موانعی بر سر راهشون نباشه. اینها مواردی بود که در واقع بستر بحث این هفته ما رو شکل دادن در نوبت هفته گذشته. امروز میخوایم درباره این در واقع بیشتر صحبت بکنیم که وضعیت کتاب‌های نمایشنامه در کشور در حال حاضر چگونه است. اصلا بدون هیچ پیوستی همین سوال، الان در چه وضعیتی به سر میبره کتاب‌های نمایشنامه در کشور؟
به نظرم خیلی بد اگر بخوایم این شکلی بحث رو آغاز بکنیم. اصولا وضعیت کتاب به نظرم وضعیت مطلوبی نیست. وضعیت راجب نشر داریم صحبت میکنیم. من به تازگی به دلیل مسئولیتی که در خانه تئاتر داشتم و برگزاری جشن‌های خانه تئاتر، ما قرار بود که یک کتابی منتشر بکنیم برای اختتامیه مراسممون که این اتفاقم افتاد، ولی میتونم بگم که نصف جان من رفت این اتفاق افتاد. اینقدر که سختی کشیدیم. سختیمون در محتوا محتوا نبود، سختمون در چاپ بود، در انتشارش بود. واقعا شرایط کتاب به نظرم شرایط بسیار وحشتناک بود.
در حال حداقلش اینه که قیمت کاغذ تا 7 برابر در طول یک سال
افزایش پیدا کرده و همین شاید اولین پله است برای اینکه ما وحشت بکنیم.
ضمن اینکه موجودی کاغذ نیست، یعنی شما پولم داشته باشید اون وقت باید بود این یه ماه کاغذ
رو پیدا بکنید.
بعد قیمت که روش می‌زنید نمیتونه 7 برابر قیمت سابق باشه، حتی نمیتونه 2 برابر قیمت سابق باشه.
بله
اینا کششش در جامعه وجود نداره.
مسائلی است که باید یه جوری بهش فکر کرد و حلش کرد. اما حالا اگه بخوایم متمرکز بشیم روی کتاب‌های نمایشنامه، به نظرم به دلیل اینکه ما یه تعریفی رو متأسفانه این سال‌ها نکردیم، ما دو تا نگاه می‌تونیم به نمایشنامه و کتاب نمایشنامه داشته باشیم. به عنوان یک ژانر نگاهش بکنیم، به عنوان یک ژانر ادبیات نگاهش بکنیم، نه الزاما برای اجرا، اونو مطالعه کنیم، برای مثل یک رمان مطالعه کنیم، مثل یک قصه، چون این ویژگی‌ها رو یک نمایشنامه خوب و یک نمایشنامه کلاسیک و درست داره.
بله.
وقتی مطالعه میشه عرض شود که خواننده میتونه همراه بکنه با خودش. و به هر حال این یک نگاه هست. یک نگاه هم هستش که خب من نمایشنامه رو مطالعه بکنم به دلایل فنیش، حالا میتونه اجرایی باشه، میتونه آکادمیک باشه یا هر دلیل دیگری.
یعنی منظور شما این هستش که ما کتاب نمایشنامه رو که منتشر میکنیم به دو شکل ممکن است که مخاطب رو از خودش بهره مند بکنه.
بله.
یکی اون فضا سازی ذهنیه.
بله.
من خودم این تجربه رو داشتم، نمایشنامه یا فیلمنامه خوندم، در خیال پردازی خودم سکانس ها رو چیدم، فلان ها رو چیدم و طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی گریم همه رو انجام دادم. یه کارکرد دیگه که منظور شماست، اون علاوه بر کارکرد ادبی در واقع محصولی است که گروه دیگری میتونن ببرن اجراش بکنن، یه اجرای دقیقا. دانشگاهی داشته باشن یا اجرای صحنه‌ای داشته باشن کاملا عمومی.
دقیقاً، یعنی اصلا استفاده های فنی تئاتر میشه ازش که حالا برای بررسی های مختلف و عرض شده که موضوعات مختلف. اما مخاطب نمایشنامه های منتشر شده الان متاسفانه بیشتر قشر دوم هستن، یعنی یا دانشجوها هستن یا کسانی که به هر حال به یک دلیل فنی تئاتری قراره که نمایشنامه رو مطالعه بکنن.
یعنی قشری هستن که خیلی اختیاری در واقع در این زمینه مخاطب نیستن.
دقیقاً.
یه مقدار زمینه اجباری است.
دقیقاً.
مثلا یک کلاس دانشگاهی دارن، باید یک نمایشنامه رو به یه شکلی ازش نمایشنامه خوانی بکنن.
خب شاید اینجا پای انتشارات بیشتر وسط بیاد، شاید پای فرهنگ سازی، پای تبلیغات، پای عرض شود خدمت شما که انتشارات ها منظورم ها، یعنی کسانی که به هر حال سیاست گذار بخش کتاب هستن، پای خانه کتاب وسط بیاد و این فرهنگ سازی بشه که نمایشنامه هم میتواند مانند رمان، مانند داستان کوتاه خوانده بشه، میتونه جای خودش رو باز بکنه، الزاما نباید خوانده بشه برای اینکه اجرا بشه، میتونه خوانده بشه و پیام های خودش رو بده. چون ما فکر میکنم که دو بار یک نمایش رو در اصل اجرا کردیم، من نویسنده رو عرض میکنم، زمانی که بار روی کاغذ نوشتمش و یک بار هم روی صحنه رفته. درسته که شرایط اجرایی و شرایط بصری خب خیلی کمک کننده است به اینکه حرف من کامل بشه، حرفی که در نمایشنامه زدم، ولی خواندن نمایشنامه هم الزاما یک امر ناقص نیست، میتونه خیلی کمک بکنه. اما حالا اگر از این موضوع عبور بکنیم و بخوایم بپردازیم به ماجرایی که الان به هر حال به عینه باهاش روبرو هستیم، باز باید برگردیم متاسفانه به اتفاق تقسیم شدن نمایشنامه ایرانی و نمایشنامه خارجی.
بله.
ما
در واقع نمایشنامه‌هایی که ترجمه میشن به فارسی یا نویسندگان ایرانی،
بله، و یا نمایشنامه ایرانی و نویسنده ایرانی. خب باز دوباره در فضای آکادمیک ترجیحمون نمایشنامه خارجی است.
بله.
در فضای
انگار اینا امتحان پس داده تر هستن، برای استادانم راحت تر، چالش کمتری ایجاد میکنن،
شاید چالش کمتری ایجاد میکنن،
چون آشناست دیگه، فضای جدیدی نیست.
حرف هایی است که اونجا میشه گفت، شاید در نمایش ایرانی سخت تر میشه گفتش. این یک بخش ماجرا هستش. و مسئله هم که وجود داره اینه که خب در نمایشنامه خارجی شما یک کارهایی رو میتونید روی متن انجام بدید که به هر حال از یک قواعد و اصول و عرض شد خدمت شما که فنونی برخورداره، که باز هفته گذشتم عرض کردم خدمتتون که در نمایش بشت. ایرانی به دلیل ازدیاد نمایشنامه نویسی که فکر میکند نمایشنامه نویس است و اثر ضعیفی خلق میکنه، خب قاعدتا نمیتونیم پیداش بکنیم. یعنی من اگه بخوام یک نمایشنامه ای رو سر کلاسم درس بدم، فکر میکنم به ناچار یا باید برم سراغ نمایشنامه یا یک نویسنده غیر ایرانی شهیر که میدانم که همه قواعد رو رعایت کرده، میتونم اون رو تحلیل کنم، تحلیل درستی داره، شخصیت پردازی درستی داره، روایت درستی داره و قواعد رو کامل رعایت کرده، یا باید برم سراغ نویسنده های شهیر ایرانی که تعدادشون الان خیلی کمه، نویسنده نمایشنامه شهیر ایرانی که خیلیشون هم متاسفانه فوت کردن، و یا اون کسانی هم که الان هستند و حاضرند و دارن کار میکنن، کتابی ازشون و نمایشنامه ازشون در بازار موجود نیست، خیلی کمه.
چون اونا هم بیشتر میپردازن به همین نمایشنامه، در وقتی استاد هستن به اونا اتفاقی میکنن، وقتی دعوت میشن جشنواره تئاتر فجر اثری به صحنه ببرن، یکی از اونا رو انتخاب میکنن.
میدونید به هر حال شما باید نمایشنامه رو به روز بکنید، به دلیل اینکه وقتی نمایشنامه ایرانی مینویسید، ولی واقعیت اینه که هر چی فاصله میگیریم حالت موزه‌ای پیدا میکنن، حالت کلاسیک پیدا میکنن، قابل احترام و قابل عرض شود که اجرا هم هستن، اما در شرایط خاص. اما اگه امروز داریم راجع به نمایشنامه‌نویسی امروز و مدرن ایران صحبت میکنیم، یکی از پایه‌هاش نشره، و خب من استاد دانشگاه، منی که میخوام اجرای نمایش عمومی داشته باشم، منی که میخوام روی یک متن نمایشی کار بکنم، به هر حال باید به یک جایی مراجعه بکنم. وقتی به کتاب فروشی مراجعه میکنم، میبینم 90% کتاب‌های نمایش نامه نمایشنامه‌های خارجی است، یا نمایشنامه‌های ایرانی هم نمایشنامه‌های به روز نیستن، نمایشنامه‌هایی هستن که اساتید منتشر کردن، و خب شاید برای ناشر هم راحت‌تر باشه.
با عزتون سری بزنیم به اتاق فرمان و اونچه که همکاران ارجمند ما تدارک دیدن. در بازگشت این گفتگوی شیوا و شیرین رو پی خواهیم گرفت. بسیار متشکرم. خب یک بحثی ما داریم در تاریخ ادبیات جهان مرتبط با مقوله نمایشنامه و تئاتر. از اون غافل نشیم، چون جذابیت خاص خودشو داره. ما در کشورهایی که به هر حال ستونها و پایه‌های هنری قوی دارن، چه در مثلا قالب روسیه، فرانسه، انگلستان، شکسپیر، شخصیت‌های اینچنینی، می‌بینیم که در مثلا حدود 100 سال پیش، 150 سال پیش، چقدر نمایشنامه نویسی و تئاتر تأثیرگذار بوده بر تاریخ ادبیاتشون، بر سیر تکوینی ادبیاتشون. حالا از شکسپیر که بگذریم، و خیلی وقت اون رو بالاخره یک نویسنده میدونن، تو همین دوره‌هایی که عرض کردم ما خیلی از نویسنده‌ها رو داریم که بخش قابل توجهی از شهرتشون در آن زمان و آثاری که ازشون به جا مونده همون آثاری بوده که به نگارش درآوردن برای اجرای صحنه‌ای. حتی شاعران مطرحی داریم، مثلا فدریکو گارسیا لورکا در اسپانیا، ایشون شاعر به نامیست و به شعر شناخته میشه، ولی بخش قابل توجهی از فعالیتش و شهرتش مربوط هست به تئاترهایی که مینوشته و به صحنه میرفته. اصلا اون تئاترها باعث شد که شعرهاش خونده بشه و شنیده بشه. وقتی شما میگین که وضعیت نمایشنامه نویسی ما و انتشار کتابهای نمایشناممون هر دوشون وضعیت مطلوبی نیستن در حوزه بومی، پس من طبیعتاً این برداشت رو میکنم که این خطر احساس میشه که ما یک خلأی رو در تاریخ ادبیاتمون داریم، به دلیل اینکه نمایشنامه نویسیمون دهه هاست که قوت و قدرت لازم رو نداره. آیا این برداشت من درسته؟
به نظرم کاملا درسته. میتونم بپذیرم که در دهه 20، در دهه 30، در دهه 40 ما ضعف نگارش نمایشنامه داشتیم، چون بعد از اون بوده در دهه 40 و دهه 50
اصلا حتی داستان نویسیمون خیلی پیشینه زیادی نداشت.
شاید این وضعیت در اون سالها برام خیلی جالب بود که اینقدر به سرعت میتونه جای خودش پیدا بکنه. اینکه شما میفرمایید که نمایشنامه نویسی در جوامع مختلف یک ژانریست، یک نگاهیست که میتونه پیشرفت رو به دنبال داشته باشه برای نویسنده در شاخه های مختلف، کاملا درسته، و جاش در جامعه هم خیلی پررنگ بوده. کما اینکه شاید الان در قرن غرب این اتفاق پررنگتره در تئاترشون، یعنی دیدن تئاتر جزء یکی از وظایف اجتماعی محسوب میشه. کلیساها کمک میکنن، نه اینکه بیان بلیت بخرن، کلیساها کمکهای مختلفی میکنن برای پیشبرد. ما تعریف درستی از تئاتر خصوصی داریم. همه اینهایی که عرض کردم تقریبا در ایران به یک شکلی دست و پا شکسته وجود داره و هیچ تعریف درستی ازش نداریم. ما تماشاخانه خصوصی داریم ولی تعریف تئاتر خصوصی رو نداریم. ما نمایشنامه های منتشر شده داریم، چاپ شده داریم، کتاب داریم، ولی واقعیت اینه که نمیدونیم، هنوز هم نمیدونیم که آیا نمایشنامه رو به عنوان یک ژانر مناسب برای یک ناشر میتونیم پیشنهاد بدیم یا نه. آیا یک ناشر تخصصی میتونه نمایشنامه چاپ بکنه، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی. به نظرم همه این مسائل متاسفانه کنار هم دیگه وجود داره، سابقه اجتماعی تاریخی هم داره. اینکه الان ما به این ضعف امروز رسیدیم و کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر همین چند ماه پیش واقعا به یک بنبست رسیده بود. من این رو شاید جایی مطرح نشده ولی واقعا به نظرم بد نیستش که دوستان، امیدوارم ازم ناراحت نشن که دارم اینو مطرح میکنم، ولی واقعا در همین چند ماه گذشته که من مسئولیت داشتم کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان به یک بنبست اساسی رسیده بود در خانه تئاتر. مشکلات فراوانی که برای حوزه نشر وجود داره، مشکلات فراوانی که برای نویسندگان وجود داره. ببینید، ما یک طرف ماجرا مسائلی هستش که حالا مسائل فنیه و میگیم که ضعف فنی داریم، اقبال خواننده نسبت به نمایشنامه ها ضعیفه. یک بحثی هم بحث اجرایی ماجراست. ما الان مشکلات عجیب و غریبی داریم برای نویسندگان و مترجمان. باورتون نمیشه، شاید بگم خیلی هم خنده‌دار به نظر میرسه. یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که نام نویسنده روی پوسترها نمیاد، نام مترجم نمیاد، جای قرار گرفتن نام نویسنده ها. این یک مثال برای اینکه ما بدونیم شرایط نویسنده چگونه است.
یعنی خود اهالی تئاتر هم خیلی حرمت نمایش نویسی رو رعایت نمی‌کنند.
داریم این اتفاق رو رقم میزنیم و این یک اتفاق خیلی خیلی تلخه.
خیلی متشکرم. پس از رفت و برگشتی که خواهیم داشت به اتاق فرمان و شنیدن آنچه که دلنگیز است و تداعی دیده شده، حتما بخش پایانی گفتگو با جناب آقای احسان حاجی پور رو از دست نخواهید داد. خیلی ممنون. در این وقت عالی برای اینکه بعد از دو نوبت در خدمت جناب آقای احسان حاجی پور نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر بودن، یک جنبندی اساسی داشته باشیم. یعنی فرض رو بر این بذاریم که مباحثی که مطرح شد زمینه چینی هایی بود برای این پرسش که میخوام از خدمت ایشون بپرسم، رواست که به این نکته اشاره بکنیم که الان اگر شما بخواید پیشنهادی بدید برای بهبود شرایط، پیشنهادهای اجراییتون در زمینه حمایت و توسعه نشر نمایشنامه‌های ایرانی دقیقاً چیست؟
البته که من در مقابل حضرت عالی جسارت میکنم این رو میگم، شما قطعا استادین در این اختیار زمینه، ولی باورتون نمیشه ما در آرشیو تالار وحدت که آرشیو مرکز هنرهای نمایشی است، چه حجم گسترده‌ای نمایشنامه ایرانی داریم چاپ شده و بلا استفاده افتاده. یعنی من حداقل به لطف آقای شهرام کرمی برای این چند دوره‌ای که سمتی داشتم برای برگزاری جشن خانه تئاتر، تونستم از اون کتابا به عنوان کادو استفاده بکنم.
بلا استفاده منظورتون در رسیدن به دست مخاطبه دقیقه. یا بر صحنه رفتن؟
دقیقاً می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که عرض کردم شما در این زمینه استادید. باشد. انتشار کتاب صرفاً چاپ یک متنی بر روی کاغذ نیست. قاعدتاً این انتشار از لحظه‌ای که کتاب از چاپخونه بیرون میاد تا لحظه‌ای که به دست من مخاطب میرسه یک فرایندی رو طی می‌کنه، یک سیکلی رو طی می‌کنه. ما اون فرایند رو ناقص داریم انجام میدیم. کتاب طبق مصوبه‌هایی که به هر حال وجود داره در انتشارات نمایش به فرض برای مرکز هنرهای نمایشی و وزارت فرهنگ و ارشاد هست منتشر میشه. خب اون فقط داره کتاب تخصصی تئاتر منتشر میکنه، من حالا راجع به ناشرهای خصوصی صحبت نمیکنم. هیچ سازوکاری برای اینکه به دست من مخاطب برسه وجود نداره. در تیراژ بالا هم منتشر میشه و میره انبار میشه. حالا این اتفاق داره برای ناشر خصوصی هم میفته. به نظرم ناشر خصوصی هم میتواند، البته که اون به دلیل اینکه سرمایه های خصوصی داره، سرمایه گذاری هایش و شرایط مختلف خودش رو داره، یه خورده تلاشش رو داره بیشتر میکنه، ولی این شرایط انتشار تا رسیدن به دست مخاطب، از فرهنگ سازیش، از تبلیغاتش، از کیفیت چاپش، همه اینها به نظرم باید یک تجدید نگاه و تجدید نظر اساسی بشه.
قطعا منظور ما این نیستش که وقتی میگیم تمهیدی بیاندیشن الزاماً این باشه که بگن که خب بیایید اینها رو ببریم هدیه بکنیم به مردم. قرار بگیره در فرایندی که خود اون فرایند، یعنی اون جنبه های کاربردی این نمایشنامه ها که به طور غیر مستقیم منجر بشه به اینکه حتی مخاطبان اقبال بکنن،
فرهنگ سازی بشه. بله. میدونید برای اینکه من راغب
بشم یا امتیازهایی گذاشته بشه. بله. در جشنواره هایی که هستش، در تصمیم گیری هایی که هست، در سیاست گذاری ها امتیازهایی گذاشته بشه برای در واقع کسانی که از این کتاب ها استفاده میکنن به هر نحوی، و خودش منجر بشه به اینکه تعدادی مخاطب پیدا بکنه هر کدوم از این کتاب ها، و به طور خودکار منجر بشه به رسیدن کتاب به دست مخاطب. نه با صرفا این که به شکل تحکمی ما کتابی رو مثلا از ناشر بخریم و بیایم بریم تحویل بدیم به افرادی که اجبارشون بکنیم که این کتابا رو بخونن و اونها هم
اجباری رو احساس
نکنن و نخونن. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین آقای حاجی پور، دو نوبت مزاحم شما شدیم. گفتگوهایی که خیلی برای خود من دلچسب بود، چون هم ارجاع داشت به واقعیت‌های حوزه نمایش و تئاتر به خاطر تجربیات شما در حوزه کارگردانی، نویسندگی و مدیریت تئاتر، و هم به یک بخش بسیار اورژانسی و مهم از صنعت نشر ما میپرداخت، چون واقعا الان انتشار نمایشنامه در قالب کتاب حتی به اون اندازه‌ای که در مورد سایر شاخه‌ها صحبت میشه در موردش صحبت نمیشه. بله. و همین سکوتی که در برابرش هست نشان دهنده وضعیت نامناسب، نامطلوب و محجوریتش هست. من علیرضا بهرامی خیلی لذت بردم، به عنوان موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب دو نوبت در خدمت جناب آقای احسان حاجی پور بودم. از شما دعوت میکنم که در نوبت بعدی هم شنونده برنامه ما باشید. مطمئن باشید که گفتگوی مانند این دو نوبت گفتگو شنیدنی رو خواهید شنید. آقای حاجی پور خیلی لطف کردین، تشکر.
خیلی ممنون از محبتتون و آرزوی روزهای بهتری برای کتاب و برای نمایشنامه دارم.
زنده باشین تا اون زمان، تا زمان آینده. شنوندگان محترم برنامه سکوت کتاب را به خداوند منان میسپارم.
رادیو رسانه امید و آگاهی.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. سفری در سرزمین وحی از طریق امواج رادیو معارف در برنامه سرزمین وحی.
لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبيك اللهم لبيك.
محمد جواد آبدینی هستم، تهیه کننده برنامه سرزمین وحی. ما سعی کردیم در برنامه سرزمین وحی ارتباطی برقرار کنیم با گزارشگرمون که در مدینه منوره، در مکه مکرمه حضور داره، در خصوص آخرین وضعیت حجاج با ایشون صحبت بکنیم.
سرزمین وحی
لبیک اللهم لبیک.
به مناسبت آغاز حج تمتع از رادیو معارف، هر روز ساعت 9 تا 9:30 دقیقه ارتباط مستقیم با مکه مکرمه و مدینه منوره و اطلاع از آخرین وضعیت حجاج در برنامه سرزمین وحی.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
اگر به برنامه های طنز علاقه‌مند هستید، نیشدارو رو از رادیو ایران بشنوید.
به نام خدا، زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه نیشدارو. این برنامه چهار روز اول هفته یعنی شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه ساعت 21:45 پخش میشه. با محوریت طنز هست و کارشناس مجری های برنامه آقای مهدی فرج اللهی و آقای صابر قدیمی از طنز پردازان خوب کشورمون هستند.
نیش و دارو را به هم آمیختم، نیش دارو در جهان انگیختم، ساختم معجونی از لبخند و درد، روی هر زخمی که دیدم ریختم.
جوانی در رادیو گفتگو.
زهرا بحری هستم، از شهید کنندگان رادیو گفتگو. این برنامه با هدف بررسی تحولات جمعیت و کاهش فرزندآوری در ایران تری و پخش میشه از شنبه تا سه شنبه از شبکه رادیو گفتگو رأس ساعت 8:30 تا 9:30.
جوان دباد ایران من.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم.
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می‌کند. کیمیا، هر یک شنبه رأس ساعت 21، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. کیمیا در جستجوی معنای زندگی است، همراه با دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه در دانشگاه تهران. کیمیا را از ما بخواهید.
خب فرصتی دست داده تا من یک اطلاعیه رو برای شما بخونم. به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسونیم. فرستنده ایستگاه خروسلوی مرکز اردبیل که بر روی موج اف ام ردیف 105 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ رو عهده داره، از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 7 مرداد تا ساعت 17 روز سه‌شنبه 8 مرداد 98 برای انجام عملیات فنی قطع خواهد شد. لطفاً همچنان ما رو همراهی کنید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه مروارید شرق باشید و بعد از اون هم شنونده خبرهای ساعت 19. لطفا ما را همراهی کنید با ادامه برنامه های شبکه فرهنگی.